أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر در بیع فضولی در زمان بیع یکی از شرایط بیع یا شرایط عوضین یا شرایط متعاملین مفقود بود، ولیکن در هنگام اجازه اون شرط محقق شده بود. مرحوم کاشف الغطا فرمود بنابر مسلک نقل این اجازه مفید هست، اما بنابر مسلک کشف نه، چون بنابر مسلک کشف نقل و انتقال از زمان بیع فضولی محقق میشه و اون وقتم که شرایط مختله. مثلا در زمان بیع فضولی بیع قراری بود، الان در هنگام اجازه دیگه بیع قراری نیست. بنابر مسلک نقل مشکلی نداریم، اما بنابر مسلک کشف نمیتونیم این بیع رو تصحیح کنیم. ما عرض کردیم ما تابع دلیلیم. یک وقت دلیل میاد میگه که این شرط از شرایط بیعه، مثل عدم الغرر و معلومیت عوضین از شرایط بیعه. لا تبع حجزافن نه النبی عن بیع الغرر. اگر این باشه لا فرق بین مسلک نقل و کشف، در این که این بیع واجد شرایط نبوده، معنا نداره این بیع رو ما تصحیح کنیم. اجازه فقط خلع عدم استناد بیع رو به مالک برطرف میکنه، مشاکل دیگر بیع فضولی رو که برطرف نمیکنه. انه لم یأس الله و انما عصا سید فاذا اجاز فقد فهو له جائز. در جایی که این آقا بیع فضولی غرری انجام داد، خب انه عصا الله، انه عصا رسول الله، چون رسول الله فرمود بیع غرر نکنید. اما اون چه که شرایط ملکیت، گفتن مالک نمیشه مشتری کافر نسبت به مصحف، چون الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. کسی که بخواهد به کافر مصحف بفروشه، این معناش اینه که کافر رو علو بخشیده، در حالی که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. در قانون اسلام، قانون اسلام به نحوی تنظیم شده که برتری از آن اسلام و مسلمین باشه و به طریق اولا باید برتری از آن قرآن باشه، نه اینکه کافر بشه برتر از قرآن و مسلط بر قرآن. حالا این استدلال که کردن، خب این بیش از این نیست که کافر نمیتونه مالک مصحف بشه. خب هر وقت مسلمان شدین مشتری، مشکل برطرف میشه. نگفتن نها عن بیع المصحف بالکافر، اینجور که نگفتن. چه مسلک نقل رو بگیم چه مسلک کشف فرق نمی‌کنه، از زمان اسلام این مشتری دیگه مانع ازش برطرف میشه. حالا اگر این مشتری مشکل دیگری داره، مثلا سفیه بود، هنگام شراء آمد این فرش رو خرید، از پسر فرش فروش به 500,000 تومان و این مشتری سفیه، بعد هنگامی که فرش فروش بیع پسرش رو که فرش رو فروخته به این سفیه میخواد اجازه بکنه، خدا لطفی کرده به این مشتری، سفاهتش برطرف شده، شده رشید. بله. خب اینجا حکم چیه؟ اینجا مطلب یک مقدار مشکل هست و ما این رو بعداً در بحث من با از هم ملک مطرح میکنیم. مواردی هست عقد مستند به شخص، ولی این شخص یا مالک نیست، بعداً مالک میشه، مثل پسر خانه پدر رو فروخت، پدر مرد، حالا این پسر مصداق من باع مالا، من باع دار عدی ثم ملک هذه الدار بالارث، من باع ثم ملک. این رو علما بحث کردن و مشهور قائل به بطلان هم. این رو باید بعدن بحث کنیم. و یا مثلا گاهی این مشتری اصیل در هنگام بیع ولایت نداره، ملکیت داره ولایت نداره، مثل این مثال سفیه یا سبی، هنگام اجازه مالک سار رشیدن هاز المشتری رشیدن والغن. خب یا در بحث نکاح، دختری باکره بود و گفتیم ولایت ازدواج دختر باکره با پدرش هست، ولیکن بدون اذن پدر رفت ازدواج کرد با یک پسری و با هم آمیزش کردن، به مجرد دخول مشهور قائلن که ولایت پدر ساقط میشه، چون دیگه بکر نیست، سیبه. سیب یعنی دست خورده، در مقابل بکر یعنی دست نخورده. وقتی میگن احجار یشترت و احجار در ربی جمرات ان تکون ابکارن ای غیر مستعملتن، دست نخورده. خب زنی که به او دخول بشه دست خورده است، حالا زالت عذرتها املا، این دیگه دست خورده است. در مقابل نظر غیر مشهور، نظر آقای سیستانی هست و بعضی از بزرگان دیگر که فرمودن که تا دخول به سبب عقد شرعی نشه ولایت پدر باقیه، چون باز استنادشون به برخی از روایات هست که التي تزوجت و دخل بها زوجها، میگن این تفسیر اون سیبه. ولذا زوال بکارت با زنا یا وطع شبهه به نظرهای سیستانی و برخی از بزرگان موجب سقوط ولایت پدر نمیشه. حالا طبق نظر مشهور مثل آقای تبریزی که میگفتن نه، دخول به ای وجه امکان ولو دخول غیر شرعی موجب زوال ولایت پدر میشه. خب این دختر بدون اذن پدر رفت ازدواج کرد و دخول هم بهش شد، دیگه پدرش نمیتونه اجازه کنه چون دیگه ولایت نداره. خود دختره چطور میتونه اجازه کنه عقد سابق رو؟ خب همین شبیه بحث من با اسم ملک هست که در هنگام عقد ولایت نداشت این دختر، ولی الان میخواد اجازه کنه و الان ولایت پیدا کرده نسبت به خودش. مشهور میگن فایده نداره و لذا باید تجدید عقد بکنن. این بحث آینده است که تحت عنوان منبع ثم ملک مطرح خواهد شد. پس این مشتری اصیل اگر مشکل ولایت یا مالکیت داره نسبت به اون سمن مثلا، خب این مشکل هنگام اجازه برطرف شده، این رو بعدن بحث میکنیم. اما اگر مشکل مشتری اینه که کافر است و کافر رو لا یملک المصحف، نه اون مشکل با اسلام آوردن این مشتری قبل اجازت مالک المصحف برطرف میشه. این راجع به این بحث. خب بحث دیگر اینه که ثمره دیگری که ذکر شده برای مسلک یه لحظه اجازه بدید این مربوط به مشتری اصیل بود که عرض کردیم، اما اگر اون مالک فضولی از طرف او بیع کرد، نه او هیچ مشکلی به نظر ما نداره ولو هنگام عقد ولایت نداشته باشه، مالکیت نداشته باشه، اما هنگام اجازه هم ولایت داره هم مالکیت داره، این مشکلی نداره. چون از مثلا خانه زید رو اومدن فروختن در حالی که زید هنوز صبی بود، سفیه بود یا مالک نبود، ولی موقعی که میخواد اجازه کنه هم بالغه هم رشیده هم عاقله هم مالکه، اون مشکلی نداره که از ناحیه اون مالکی که بیع فضولی از طرف او انجام شد شرایط در هنگام اجازه محقق باشه مشکلی نیست. و چون ما دلیل نداریم که در هنگام بیع باید او واجد شرایط باشه، بیع که در اون وقت مستند به این آقا نبوده، اون وقتی که بیع میخواد مستند به این آقا بشه موقعی است که این آقا میگه عجزتو، و اون وقتی که میگه عجزتو الحمدلله بالغون عاقلون رشیدون مالکون، مشکلی نداره. این بحث من با اسم ملک راجب مشتری اصیله، یعنی در تطبیقی که ما کردیم این کبرای من با اسم ملک را بر مقام به لحاظ این مشتریه که در هنگامی که بیع انجام میشد بیع مستند و او بود، ولی او واجد شرایط مالکیت ثمن یا ولایت بر شرا نبود. هنگام اجازه مالک این مشتری هم واجد شرایط شد. ما اینجا رو عرض میکنیم که بحث مشکل است و مشهور قائل به بطلانند و سیأتی بیانه مفصلا. ثمره دیگری که مطرح میشه بین مسلک نقل و مسلک کشف بحث زکات و خمسه. این بحث مهمه، دقت کنید. زکاتش حالا محل ابتلا نیست، گفته میشه که در مواردی که زکات مشروط به حولان حول، زکات غلات اربع مشروط به حولان حول نیست، به مجرد صدق هنته شعیر عنب تمر زکات تعلق میگیره. اما در مورد انعام، زکات گوسفند و بقر و ابل یا زکات نقدین، حولان حول معتبره. یعنی ماه دوازدهم قمری برسد و این آقا مالک 40 گوسفند باشه، 1 گوسفند زکات. خب حالا یک کسی آمد 40 گوسفندی رو که داشت، دید که ماه 11 پسرش فروخته، آمده دیده که قیمت ها بالا رفته فروخته. این پدره که صاحب این 40 گوسفنده میبینه که الان ماه 12 وارد شده، هلال ماه 12 داخل شد، دیگه اگر مسلک نقل رو بگیم گفته میشه که نمیتونه امضا کنه این بیع رو نسبت به 1 گوسفند از این 40 گوسفند. 39 گوسفند مال خود اوست، اما 1 گوسفند ملک فقراه. اما مسلک کشف رو اگر بگیم گفته میشه که نه، میگه عجزتو کشف میشه که از 1 ماه قبل این 40 گوسفند یکیش از ملکش خارج شده و اصلا زکات تعلق نمیگیره به این گوسفندها. به نظر ما انا مسلک الکشفم بیع این گوسفندها نسبت به یکی از این 40 گوسفند صحیح نیست. چرا؟ مگه ظاهر روایاتی که میگه تا ماه 12 در ملک این بماند شامل این فرض میشه؟ خب این آقا میتونه اجازه نکنه، عرفاً اجازه دخیله در صحت بیع فضولی حتی بنابر مسلک کشف. عمل میکنه اصلا الان اجازه میاد ماه 12. خب این یکی از این 40 گوسفند از ملک او خارج شده، اول ماه 12 خارج شده و لذا علا مسلک الکشفم به نظر ما زکات منجز شده در این 40 گوسفند. این یک ثمره در زکات. اما این بحث دیگه ایه. حالا بحث در اینه که قبل از رسیدن ماه 12 بیع فضولی از طرف مالک این 40 گوسفند انجام شد. مالک این 40 گوسفند بعد از دخول ماه 12 اجازه میخواد بکنه. بحث در اینه که گفته میشه که بنابر مسلک کشف مشکلی نیست، کشف میشه از 1 ماه قبل، یکی از این 40 گوسفند از ملک این آقا خارج شده و اصلا زکات تعلق نمیگیره به این گوسفندها، شرطش حولان حوله. ما میگیم نه، برابر مسلک کشف هم مثل مسلک نقله، چون اجازه مؤثره ولو به نحو شرط متأخر در نفوذ اون بی. و از نظر عرفی اول شب ماه دوازدهم که رسید تعلق زکات نسبت به این چهل گوسفند بلا مانعه. و اون ادلهی که شرط میکنه میگه به شرط بقاء در نزد او الی شهر ثانی عشر، عرفاً شامل این فرضم میشه که بیع فضولی کردن ولی هنوز اجازه نداده. عمده بله فرض اینه بعد از ماه دوازدهم میخواد اجازه کنه. اصلا اجازه نسبت به بیع یکی از این چهل گوسفند صحیح نیست. اما اندهو عرفن صادقه، چون اعظم امر اجازه به ید مجیزه، بعد از ماه دوازدهم میخواد اجازه بده. میگن تا حالا پیشت بوده، فرض این اجازه شرط متأخر که هست. فرض این اجازه به نحو شرط متأخر دخیله، وقتی دخیل بود یعنی موقعی که ماه دوازدهم رسید، خب خود این اجازه بعد از ماه دوازدهم یک نوع تصرف از این مالک. و چرا تصرف میکنی؟ روایت گفته تصرف نکن، خود این اجازه یک نوع تصرفه. ما همین رو عرض میکنیم، منع شده از تصرف. تصرف بعد از ماه بعد از شروع ماه دوازدهم حرام هست و نافذ نیست. خب این اجازه اینو تصرفه، وقتی اینو تصرفه اما بحث خمس، در بحث خمس یک فرعی هست که البته این در کلمات بزرگان در نوشته ها مطرح نیست، ولیکن فرع مبتلا بهیه. گاهی انسان در اثناء سنه بیع فضولی انجام میشه و ربح تقدیری داره، ولی اجازه بعد از گذشت ساله. آیا این ربح ربح سنه بیعه که سال گذشته بود، یا ربح سنه اجازه است که امسال بود؟ برخی از بزرگان از جمله های سیستانی نظرشون اینه که این ربح سنه بیعه، حتی بنابر مسلک کشف انقلابی. چرا؟ برای اینکه از حالا حکم میشه که شما از یک سال پیش مالک این ربح بودید، از حکم میشه که شما از یک سال پیش غنیمت به دستتان آمد، سالم که برش گذشته باید الان خمسش رو بدید. ولذا ایشون چون عقد استخدام با دولت رو در کشورهای اسلامی میگه فضولی است، عقد توقیف، استخدام در ادارات دولت و کارخانجات دولتی به نظر ایشون عقد فضولی است، نیاز داره به اجازه حاکم شهر. این نظر برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی هم بود، منتها آقای خویی اجازه نمی کردن و لذا مقلدین ایشون در کشورهای اسلامی که کارمند دولت بودن حقوقشون رو از بانی نمی گرفتن، نیازی نداشتن به اون حقوق، می داشتن این حقوق در حسابشون بمونه، هر مقدار که نیاز بود می گرفتن خرج می کردن، بقیهش پسنداز، خمسم برش واجب نبود، میگذاشتن 5 سال 6 سال میموند، بعد یک جا میگرفتن، سری خونه میخریدن، میرفتن در اون خونه میگفتن ربح امسال ما صرف در معونه کردیم. آقای سیستانی دیدن که آخه اینجوری که اون وقت نمیشه که به نفع پولدارهاست، آمدن فرمودن ما قرارداد استخدام رو در ادارات و کارخانجات دولتی امضا کردید. خب ولذا اینا پولهایی که حقوقشونه باید خمس بده، ولو نگیره، ولو در حسابشون بمونه، یا بگذاره دولت بعد از گذشته چند سال بگه اینها حقوق معوقه شماست، وقتی گرفتن باید فورا خمسشو بدن. منتها بله نسبت به قراردادهای آینده چون اذن میده، نسبت به قراردادهای گذشته اجازه میکنه، مشکلی نیست، اما به شرط ها و شروط ها. عمل حلال، کارمند بانک که در بخش قراردادهایی است که از نظر ایشان ربوی است، او عقد استخدامش تنفیذ نشده و حقوقی که میگیره حلال نیست، اما اگر عمل حلال باشه، کارمند وزارت بهداریه، عملش حلاله و این قرارداد رو ایشون امضا کرد. حالا بعضی ها و ایشون این رو عرض کنم گفتن ما نسبت به آینده امضا میکنیم، مثلا 30 سال استخدام دولت. خب این آقا اگر 15 سال قبلا استخدام بود، ما اومدیم امضا کردیم عقد توظیفش رو، نسبت به 15 سال آینده است، حقوقی که نسبت به 15 سال گذشته است او تو بانک داره، اون رو مالک نیست، مگر این دقیقه. بعضی ها که خودشون دلشون میخواد که ما استخدامشون رو از روز اول امضا کنیم، اما معمولا اینطور نیست، 15 سال رفته سر کار، بعد از 15 سال امضا شده قرارداد استخدامش نسبت به 15 سال آینده، حقوقی که بابت 15 سال گذشته تو حسابش بوده اونها ملکش نیست، مگر با قبض از بانک، مگر خودش مصلحت بدونه که ما قرارداد استخدام رو از اول امضا کنیم. چرا؟ برای اینکه این بیچاره تا این 15 سال هر سال اومده خمس داده، هر سال اومده گفته آقا من حقوقم در بانک جمع شده، خمسش میشه اینقدر، خمسشو داده، حالا فهمیده که بابا اصلا مالک نبوده نسبت به اون حقوق اون موقع. خب ما امضا میکنیم برای اینکه مشکل خمسش هم حل بشه، قمصش بشه، وقعفی محله. خب یعنی چی؟ یعنی ما چون قائل به کشف انقلابی هستیم، امضا که کردیم قرار داده استخدام این آقا را از اول، کشف انقلابی میگه از روز اول شما مالک حقوقت بودی، پس از اون موقع سود کردی، خمسم که دادی به جا دادی، خمس فی محله بود. و این معناش اینه که شما با کشف انقلابی میخوایید ربح درست کنید از چند سال قبل و خمس اینها رو هم تصحیح کنید. به نظر ما این مطلب درست نیست. حالا اصل این که قرار داده با دولت ها، قرار داده استخدام با دولت ها، این نیاز به اجازه حاکم شرع داره، ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم نیاز به اجازه حاکم شرع نداره. در هر کشور اسلامی یا غیر اسلامی اگر عمل حلال باشه استخدام دولت بشید شرعاً نافذه، نیاز به اجازه حاکم شرعاً نیست. رفاقاً لسید الامام قدس سره و خلافاً لسید الخوئی و سید سیستانی. اما حالا بحث صغروی بکنیم. از نظر صغروی جناب آقای سیستانی، مالکیت غیر ربحه، کشف انقلابی حکم وضعی مالکیت رو میتونه عطف به ما سبق بکنه، بگه ما اعتبار کردیم که شما از چند سال قبل مالک این حقوق بودید. اشکال نداره، اعتبار امرش سهله و به ید معتبره. اما ربح صرف اعتبار محض نیست، مشوب به امر تکوینی است. اصلا ممکن آدم مالک نشه ولی ربح صرف بکنه، ممکنه مالک نشه عرفاً بگن ربح کرد. مثل اینکه انسان زمین موات رو میخره، یعنی یا بالاخره زمین موات رو به دست میاره، عرفاً میگن سود کرد ولو شرعاً مالک نیست. ربح مشوب به تکوینه. شما تا امضا نشه بیع فضولی و اجاره فضولی نمیگن ربح تر، و امضا که بشه این قرارداد فضولی از هنگام اجازه ربح کردی، نه از چند سال قبل. ما عرضمون اینه که ربح یک امر اعتباری محض نیست، صرف مالکیت نیست، باید عرفاً صرف کنه ربح هم در عقد فضولی. ولو ما قائل به کشف بشیم، کشف انقلابی، عرف نمیگه ربح هم از چند سال قبل، ربح هم از الان رب حاصل میشه و لذا میشه ربح سنه اجازه. بله اگر قائل به کشف حقیقی بشیم، کشف میشه که از چند سال قبل رب کرد. اما بنابر مسلک کشف انقلابی که نمیگن از چند سال پیش رب کرد، مثل مسلک نقله در این جهت از حین الاجازه ربح محقق میشه، نه از هنگام قرارداد بیع یا اجاره فضولی. ربح یک امر تکوینی است، مشتمل بر یک نکته تکوینی است و عرفن نمیگن ربع. آکی شما سود کردی، کشف انقلابی کردیم که از چند سال پیش سود کردیم، ابدا امروز سود کردیم که امروز اجازه کرد. حکم شد که ما از چند سال قبل مالک بودیم، حکم شارع به ملکیت منشأ سود بود که الان حکم کرده به ملکیت، نه چند سال قبل. پس در این بحث رب بنابر مسلک کشف حقیقی اجازه کشف میکنه از صدق، از حصول رب، منهین البیع الفضولی و اجارت الفضولیه، ولیکن بنابر مسلک کشف انقلابی یا کشف حکمی یا نقل، نخیر، بعد الاجازه صدق میکنه رب و خمسشم از این به بعد واجب میشه اگه صرف در معونه امثال نکنیم، و الا اگر صرف در معونه امثال بکنیم اون خمسش ساقته. و لذا قبلن اگر خمس داده نمیشه کاریش کرد، اون موقع رب نبوده. خمس چی رو داده؟ خمس پولهایی رو که مالک نیست. شما که معتقدید که خمس اونها واجب نیست، بعد از اجازه که اون خمسایی که داده صحیح نمیشه، چون هنوز رب صادق نبوده. منتها یک بحثی هست در باب خمس و اون اینه که اگر کسی آمد اشتباهاً زودتر از وقت وجوب خمس خمس داد، اشتباه کرد، خیلی پیش میاد، وام گرفته هنوز قسطاشو نداده خمسشو داد، آقا خمس بهش تعلق نمیگیره، پیمانکار حقوقش رو گرفته، یعنی قرارداد بسته پول گرفته ولی هنوز کار نکرده، رب نیست، زودتر اجتماع کرده آمده خمس داده. زیاد پیش میاد این مسئله. یا کارگری که کار کرده حتی ولی خب هنوز حقوقش رو ندادن، چک بهش دادن، چک برای چند ماه بعد، اینم آمده خدمت شما، شما گفتید خمس اینم حساب کن، خب اینم میگه، آمده میگه بابا اشتباه شد، من مقلد امامم، امام میگه تا این چک قابل وصول نباشه، تا قبل از موعد وصول اصلا رب صرف نمی کنه، خمس چی رو میخوای بدی؟ خب اشتباه شد، حالا خمس داده دیگه. بعد میاد پیش شما میگه ما اشتباه کردیم خمس دادیم زودتر از موعد تعلق خمس، اگر این خمس ما موجوده پس بده بمون. شما میگید نه متاسفانه این خمس موجود نیست، مصرف شد. این یک مشکلی است. عده ای از بزرگان میگن که دیگه قضا و قدره، شما اگر قبل از اذان صبح نماز صبح بخونی، بعد از اذان صبح دیگه نماز صبح نمیخونی، یا میگه اشتباه شد، قضا و قدر بود، حالا یه بار دیگه نماز صبح بخونم. اینجور نیست که بگی من که دیگه نماز صبح ما خوندم نیم ساعت به اذان صبح. خب این آقا هم قبل از تعلق خمس، خمس رو داده، اشتباه کرده، پولش از بین رفته دیگه، چی کارش کنی؟ باید یه بار دیگه بیاد خمس بده، مثل این قبل از وقت نماز خونده بوده نمازش هدر رفت. آقای سیستانی نظرشون اینه که ما این مقدار ولایت رو برای فقیه احراز کردیم که اگر خمس کسی داد و به مصرف رسید، به مصرف خمس رسید، ولی حالا کشف شده که موقعی خمس داد که زمان تعلق خمس نبوده، زودتر از زمان تعلق خمس بوده، حاکم این مقدار ولایت رو داره که اونو احتساب بکنه، یعنی بگه من بخشیدم خمس الان رو از گردن تو انداختم به خاطر اون پولی که قبلا دادی و در مصارف خمس صرف شد. این یک ولایتی است که ایشون ادعا میکنه و الا مقتضای قاعده همون فرمایش بزرگانی است که میگن خمس قبلی قبل از وقت مثل نماز قبل از وقته و هیچ فایده‌ای نداره. والحمدلله رب العالمین.